ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شمایی که همراه رادیو فردا هستید. در ساعت‌های آخر هفتم شب از آبان ماه از هر شهری که در این چهارشنبه به ما پیوستید تا تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان رو بشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردند. مجله شبانگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم با حسین قویمی.
با درود فراوان. گزارش شاهدان عینی و فیلم‌های منتشره حاکی است که یک هلیکوپتر ارتش سوریه روز چهارشنبه با پرتاب دو بمب بشکه‌ای یک اردوگاه آوارگان سوری در استان شمالی ادلب را مورد حمله قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در یک فیلم منتشره در یوتیوب اجساد زنان، کودکان و چادرهای آتش گرفته دیده می‌شود و همزمان مردم برای نجات جان زخمی‌ها فریاد می‌زنند. بمب‌های بشکه‌ای حاوی مواد منفجره، میخ و گلوله‌های فلزی است که از هلیکوپترها پرتاب می‌شوند. رسانه‌های دولتی سوریه به این حمله اشاره‌ای نکردند. ناظران حقوق بشر در سوریه که مقر آن در بریتانیا است و خشونت‌های جنگ داخلی این کشور را دنبال می‌کند، می‌گوید که حمله ارتش سوریه 10 کشته بر جای گذاشته است. در خبر دیگر، رئیس جمهوری ایران از رأی عدم اعتماد مجلس نهم به محمود نیدی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم ابراز تأسف کرد و گفت که امیدوار است فرد بعدی که برای تصدی این وزارتخانه معرفی می شود بتواند رأی اعتماد مجلس را کسب کند. حسن روحانی شامگاه چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت گرچه دلمان می خواست دکتر نیدی با رأی اعتماد مجلس از امروز در جلسه دولت حضور داشته باشد، اما در این حال به نظر و حق قانونی مجلس احترام می‌گذاریم. به گزارش ایرنا، وی همچنین ابراز امیدواری کرد فرد بعدی که برای وزارت علوم معرفی می‌شود بتواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، محمود نیلی احمدآبادی از مجموع 246 رأی مأخوذه با کسب 79 رأی موافق، 160 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع نتوانست رأی اعتماد بگیرد. همچنان در ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی شامگاه چهارشنبه نشست کارشناسان فنی ایران و آژانس را خوب توصیف کرد، اما گفت نمیتواند جزئیات بیشتری را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری اسنا، آقای صالحی درباره آخرین وضعیت نشست کارشناسان فنی در مورد دو موضوع باقی مانده از 5 موضوع همکاری ها گفت در حال گفتگو و رایزنی هستیم. آقای صالحی همچنین درباره نخستین بازدید محمد جواد ظریف وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران از تأسیسات غنی‌سازی نطنز و فردو گفت این بازدید بسیار مفید و مؤثر بوده است. وی اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران از مجتمع آب سنگین عراق نیز بازدید کند. در خبر دیگر، گروهی از نیروهای ارتش آزاد سوریه برای کمک به مدافعان کوبانی وارد این شهر شدند. در همین زمینه گزارشی داریم از ایلیا جزیری که تا دقایق دیگر خواهید شنید. در خبر بعدی، جمهوری اسلامی اتهام نقض شدید حقوق بشر در ایران را که در گزارش اخیر نماینده ویژه سازمان ملل بازتاب یافته رد کرد و مدعی شد که همه این انتقادات با هدف ایران هراسی و اسلام هراسی مطرح می شود. خبرگزاری رویترز اظهارات فروزنده ودیعتی از اعضای نمایندگی ایران در سازمان ملل را منتشر کرد که خطاب به کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان گفته است انتقادات این کمیسیون از شرایط ایران به گفته او به یک برنامه بیهوده سالیانه تبدیل شده. و سپس با حمله به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، او را متهم کرد که تحت تأثیر سیاست خارجی برخی کشورها به انتقاد از شرایط ایران میپردازد. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. جزئیات بیشتر رو میتونید در سایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، خبرگزاری رویترز از اتحاد نانوشته بین ایران و آمریکا در جنگ علیه خلافت اسلامی خبر داد.
احتیاجی هم نیست که بخوان مستقیما نیروهای ایرانی با نیروهای آمریکایی سر میز بحث کنن. کارا رو میتونن غیر مستقیم از طریق نیروهای محلی، یعنی کرد و عراقی، انجام بدن.
وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران، بازداشت‌ها و اعدام‌ها در گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران.
آمار 10 سال گذشته همواره به طور متوسط بین 2 تا 3 تن در ایران روزانه اعدام شده.
بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید. در خبرها هم شنیدید که گزارش شاهدان عینی و فیلم‌هایی که منتشر شده در فضای اینترنت نشان دهنده این هست که ارتش سوریه روز چهارشنبه با پرتاب 2 بمب بشکه‌ای یک اردوگاه آوارگان سوری رو در استان شمالی ادلب مورد حمله قرار داده. همکارم ایلیا جزائری در اربیل عراق با ما هست. ایلیا، میتونی جزئیات بیشتر رو در مورد این حمله به ما بگی؟
بله، حدود ساعت‌های ظهر امروز بود آزاده که هلیکوپتر ارتش سوریه، اینطور که تصاویر و همچنین گزارش‌های بعضی رسانه‌ها از جمله سایت دیدبان حقوق بشر سوریه کارت می‌کنند، این هلیکوپتر 2 بمب بشکه‌ای به یکی از اردوگاه‌های آوارگان سوری در استان ادلب پرتاب کرد. اردوگاهی که در اون تقریبا همه ساکنان غیر نظامی هستند. تصاویر منتشر شده نشون میده که ده‌ها زن و کودک کشته شدند در اثر پرتاب این 2 بمب بشکه‌ای و همچنین بسیاری از چادرها آتش گرفتن. گفته میشه حدود 75 نفر که همگی غیر نظامی هستند در این حمله کشته شدن.
اما یک انفجار هم در حمص اتفاق افتاده، باز هم در سوریه، در بخش و شهری که در تصرف نیروهای بشار اسد هست، درسته؟
درسته، البته در بخشی از شهر که در تصرف نیروهای اسد هست این انفجار اتفاق افتاده. در محله از زهرا 37 نفر کشته شدن، اکثر اونها غیر نظامی هستند. این حمله همراه بود با حمله ارتش بخشید شبه نظامی گروه خلافت اسلامی به میدان گازی الشاعر که اون رو بازپس گرفت، یعنی قبلا تصرف کرده بود، الان دوباره تصرف کرد اون رو گروه خلافت اسلامی از نیروهای دولتی سوریه و 37 نفر بخشید 30 نفر از اونها رو کشت.
اما بریم سراغ کوبانی، منطقه کردنشین. برای ما بگو که خبرهای تازه حاکی از این هست که نیروهای ارتش آزاد وارد کوبانی شدن. پیشمرگه ها هم قرار هست گویا با آنها بپیوندند، اما همچنان منتظرند.
درسته، نیروهای ارتش آزاد سوریه از شب گذشته در یک پایگاه نظامی حدود ده کیلومتری شهر کوبانی مستقر شدند. شماری از اونها تونستن خودشون رو به داخل شهر کوبانی برسونن. این رو مقام‌های کرد از داخل کوبانی تایید کردن. ورود شماری از نیروهای ارتش آزاد رو گفته میشه تا الان حدود 40 یا 50 نفر وارد شدن و انتظار میره شمار اونها به 200 نفر برسه. 155 نفر از نیروهای پیشمرگ‌های کرد عراق خودشون رو به مرزهای سوریه با ترکیه رسوندن. قرار هست وارد شهر کوبانی بشن. تسلیحات اونها در راه هست، تسلیحات به اسلحه سنگین مجهز هستند و برای اولین بار خواهد بود که مدافعان شهر کوبانی به اسلحه سنگین از جمله اسلحه ضد تانک مجهز خواهند شد.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزائری، از اربیل در عراق همراه ما بود و ما آخرین اخبار مربوط به سوریه و عراق رو با اوش دنبال کردیم. در حالی که نبرد علیه نیروهای خلافت اسلامی موسوم به داعش در عراق و سوریه ادامه داره، خبرگزاری رویترز در گزارش ویژه‌ای از اتحاد نانوشته بین ایران و آمریکا در جنگ علیه دشمن مشترک خبر داده. رویترز از مقام‌های رسمی اعلام کرده که هیچ نوع هماهنگی عملیاتی بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود نداره. الکس وطنخواه، پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن، هم در گفتگو با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن با تایید حضور نیروی جمهوری اسلامی ایران در عراق گفته که در شرایط فعلی هیچ نوع هماهنگی مستقیم نظامی بین آمریکا و ایران وجود نداره.
شکی الان دیگه نیست که نیروهای ایرانی در عراق
در مبارزه با داعش شرکت کردن و عکسایی از آقای قاسم سلیمانی نگاه کنید، علنا جمهوری اسلامی داره نشون میده که در این میدون حاضر حضور داره و در این جنگ داره ضد داعش مبارزه میکنه. میگم یعنی شکی توش نیست. حالا صدها یا هزارتا اونو من جوابشو ندارم، ولی اینی که ایران الان در این جنگ شرکت داره عملا فکر نمی کنم بتونیم شکی داشته باشیم.
دولت آمریکا گفته که در مبارزه با نیروهای خلافت اسلامی یا داعش هیچ گونه هماهنگی نظامی با جمهوری اسلامی ایران نداره و نخواهد داشت. دولت ایران هم حرف مشابهی زده که با آمریکا همکاری نمی کنه. ولی آیا در عمل چنین هماهنگی وجود داره یا نه؟
سوال که پیش میاد اینه که آیا این هماهنگی مستقیمه یا غیر مستقیم؟ فکر نمی کنم در این شرایط سیاسی که بین ایران و آمریکا هست بخوان یا اصلا احتیاج باشه که بخوان هماهنگ مستقیم ضد داعش انجام بدن. کاری که میتونن بکنن یعنی که هماهنگی برنامه‌های نظامی از طریق دولت مرکزی در بغداد، یعنی دولت آقای عبادی، یا از طریق نیروهای کرد پشمرگا که تا اونجایی که ما در واشنگتن میشنویم این کارا داره انجام میشه. ولی میگم این غیر مستقیمه، از دار احتیاجی هم نیست که بخوان مستقیما مثلا نیروهای ایرانی بشینن با نیروهای آمریکایی سر میز بحث کنن که آقا ما فردا مثلا در این جبهه چیکار کنیم. نه، این کارا رو میتونن غیر مستقیم از طریق نیروهای محلی یعنی کرد و عراقی انجام بدن که به نظر من تا اونجایی که ما میدونیم این کار داره انجام میشه و از بعد اینکه شهر موصل در 10 جون به دست داعش افتاد از همون روزا این همکاری‌ها شروع شده.
آقای وطن‌خواه، با این حال برنامه‌ریزان نظامی بر فرمول تکیه می‌کنند که بر اساس اون در جبهه‌های زمینی نیروهای ائتلاف سوری در سوریه، سپاه پاسداران، ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد وظایف عملیاتی رو بر عهده دارن. آمریکا و متحدانش هم عملیات هوایی رو رهبری می‌کنن و پشتیبانی هوایی ارائه میدن. به نظر شما چنین شیوه‌ای می‌تونه به نوعی اتحاد نانوشته نظامی آمریکا با ایران تلقی بشه؟
ممکنه لغت اتحاد یه ذره خب ما زیادی بخوایم این قضیه رو جدی بگیریم، ولی اینی که دارن از نظر تاکتیکی یک دشمن دارن یعنی داعش و ایران و آمریکا، کردهای عراق، کردهای سوریه، حتی کشورهای عرب خلیج فارس، اینا یک دشمن امروز دارن به نام داعش، همه دارن از یه نظرهایی همکاری میکنن. حالا چقدر از این همکاری مستقیمه چقدرش غیر مستقیمه، میگم برمیگرده به اون پشت پرده چه کارهایی داره هماهنگ میشه. ولی مشکل اینجاست که خب حالا بگیم فردا داعش در عراق یا در سوریه شکست خورد، این اتحاد اون وقت چه بلایی سرش خواهد اومد؟ من از نظر سیاسی بخوام این قضیه رو نگاه کنم، اتحاد آنچنان سخت و سنگینی نمیبینم که بخوام بگم نه این اتحاد بعد داعش هم ادامه داره. نه، همین امروزش ما داریم از طریق مثلا بگیم کردهای عراق میشنویم که از نظر تاکتیکی دارن با ایران همکاری میکنن، ولی چشم آینده کردها اینه که همکاریشون رو با آمریکایی‌ها بیشتر قوی کنن، آینده خودشون رو دست به دست و اتحاد با آمریکا میدونن. برمیگرده به این قضیه آینده سیاست آمریکا و ایران چیه؟
آیا بقیده شما پیامدهای مثبتی در روابط دو دولت ایران و آمریکا به این وسیله میتونه به وجود بیاد؟
الان آمریکا و ایران یک دشمن دارن. متاسفانه از طریق جمهوری اسلامی ما هنوز داریم زیاد شعار میشنویم که مثلا خیلی از مقامات جمهوری اسلامی برمیگردن میگن نمیدونم داعش تولید آمریکاست و غیره و غیره. ایرانی ها نمیدونم بعضی وقتا خودشونو تو این بازی‌های شعار دادن و اینا زیادی خودشونو گم میکنن و میگم اگر بخوان یه ذره به این قضیه یه دوتا قدم بردارن عقب و بشینن واقعا روی این قضیه جدی نگاه کنن، حضور داعش در منطقه یک الان موقعیت خیلی عالی پیش آورده که ایران بخواد سیاست خودشو هم راجع به آمریکا تغییر بده و به نظر من مهمتر از اون اینی که بتونه داعش رو برای خودش یک موقعیت کنه که بخواد با کشورهای عرب خلیج فارس هم روابط نزدیکتری داشته باشه. من فکر میکنم این چند هفته اخیر که ما دیدیم دوباره سر صدا راجع به ایران و عربستان زیاد شده و تهمت ها از ریاض به تهران میره و تهران به ریاض، این خیلی بده. داعش میتونه یک موقعیتی باشه که تمام اونایی که میخوان میانه رو کار کنن در منطقه با هم همکاری کنن ضد تندوهایی مثل داعش و غیره.
الکس فتنخواه بود، پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن. همکارم نادر صدیقی با او گفتگو میکرد. موضوع این گفتگو هم گزارشی بود از خبرگزاری رویترز که از چیزی که آن را اتحاد نانوشته بین ایران و آمریکا خونده در جنگ علیه دشمن مشترک یعنی نیروهای خلافت اسلامی نام برده.
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه بکنه.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
این سریال رادیویی به زودی شروع میشه. امیدواریم که شما از شنونده ها باشید و از کسانی که در مورد این موضوع نظر خواهید داد. ساعت 22:15 است در تهران. ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در ارائه جدیدترین گزارش خودش به کمیته سوم سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در ایران گفته. این شرایط رو نگران کننده توصیف کرده و از شمار اعدام‌ها و ادامه بازداشت روزنامه نگاران در ایران انتقاد کرده. مقام‌های ایران این گزارش رو سیاسی، یک جانبه و نشانه از اسلام حراسی توصیف کردند. جزئیات رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با ارائه جدیدترین گزارشش به کمیته حقوق بشر سازمان ملل در این باره توضیحاتی هم داد. او تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان نگران کننده است و با انتقاد از شمار اعدام ها اعلام کرد که از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال دست کم 853 نفر در ایران اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید.
اگر شما آمار 10 سال گذشته توجه کنین، همواره به طور متوسط بین 2 تا 3 تن در ایران روزانه اعدام شدند. وضعیت حقوق بشر به ویژه در مورد رقم اعدام ها بدتر شده و اینجاست اون چیزی که باعث نگرانی ما مدافعان حقوق بشر و سازمان های حقوق بشر شده.
احمد شهید روز سه‌شنبه همچنین با اشاره به زندانی بودن دست کم 35 روزنامه‌نگار در ایران از وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها در ایران هم انتقاد کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در گزارشش به مسائلی از جمله وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، وضعیت زندان‌ها، حق تحصیل، حقوق زنان و حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان ایران هم پرداخته. عبدالکریم لاهیجی.
گزارش آقای احمد شهید بر مبنای گزارش سازمان‌های حقوق بشر، چه سازمان‌های بین‌المللی، چه سازمان‌های ملی مثل جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، مدافعان حقوق بشر و به ویژه اظهارات و شهادت‌های قربانیان نقض حقوق بشر و بعد بسیاری مطالب هم در رسانه‌های خبری ایران منتشر میشه. مسئله اعدام‌ها رو آقای احمد شهید از خودش نگفته. می‌دونید این خبرهایی است که از داخل روزنامه‌های ایران استخراج کرده. دستگیری روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، مسائلی است که در حال هم در گزارش آقای احمد شهید اومده و هم دیگه دنیا ازش آگاه شد.
فرزنده ودیعتی از اعضای نمایندگی ایران در سازمان ملل روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات احمد شهید در کمیته سوم سازمان ملل با رد انتقادهای او از وضعیت حقوق بشر در ایران گفت این انتقادها با هدف اسلام حراسی و ایران حراسی مطرح می شود. وزارت خارجه و قوه قضاییه ایران هم پیشتر این گزارش را غیر واقعی و فاقد اعتبار حقوقی و نحوه عملکرد احمد شهید را غیر منصفانه توصیف کرده بودند. در حالی که احمد شهید درباره نحوه تهیه گزارشش گفته طی 6 ماه اول سال جاری میلادی با 10 ایرانی ساکن در ایران، ترکیه، سوئد، اتریش و ایتالیا مصاحبه کرده. او پیشتر هم درباره نحوه تهیه گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران به رادیو فردا گفته بود.
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. هیئت حقیقتیاب سازمان ملل سابقه ای طولانی داره، اما علاوه بر این هیئت حقیقتیاب، من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشر، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، هم سه روز پیش در یک برنامه تلویزیونی احمد شهید را به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم کرد و او را طرفدار تروریست ها خواند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در واکنش به این اظهارات گفته است که حملات مقام‌های ایران به او تأثیری در کارش نخواهد داشت. احمد شهید از خرداد ماه سال 1390 به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران مشغول به کار است و مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون با درخواست او برای سفر به ایران موافقت نکردند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد در مورد گزارش تازه احمد شهید. شنیدید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران که جدیدترین گزارش خودش رو ارائه کرده و باز هم وضعیت حقوق بشر در ایران رو نگران کننده توصیف کرده، همینطور از اعدام‌ها و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران گفته و انتقاد کرده. جزئیات بیشتر رو در مورد همین موضوع در سایت ما میتونید پیدا کنید، radiofarda.com.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در 22 و 22 دقیقه تهران. سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد بدهی شرکت‌های هواپیمایی داخلی به وزارت نفت به حدود 700 میلیارد تومان رسیده. به گفته این مقام وزارت نفت، برای اینکه مردم با مشکل مواجه نشن، تا امروز ارائه سوخت به این شرکت‌های هواپیمایی ادامه داشته. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌گوید که بدهی شرکت‌های هواپیمایی داخلی به شرکت ملی پالایش و پخش به رقم 700 میلیارد تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، داوود عرب علی در این زمینه گفت تنها به خاطر اینکه مردم دچار مشکل نشوند، با این شرکت‌های هواپیمایی مدارا می‌شود. آنطور که سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش عنوان می‌کند، قرار شده که شرکت‌های هواپیمایی همان لحظه که سوخت را دریافت می‌کنند، پول آن را بپردازند و بدهی‌های قبلی خود را نیز به صورت اقساط پرداخت کنند. در حالی بدهی شرکت‌های هواپیمایی به شرکت پالایش و پخش به رقم 700 میلیارد تومان رسیده که این میزان بدهی در سال 90 250 میلیارد تومان بود. به گفته مصطفی کشکولی، مدیر عامل شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی، سه شرکت هواپیمایی ماهان، آسمان و ایران ایر بیشترین بدهی را به شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی دارند. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل بین‌المللی در تهران، درباره علت روند صعودی بدهی شرکت‌های هواپیمایی داخلی به وزارت نفت به رادیو فردا می‌گوید:
علتش در حقیقت اصلاح تعرفه‌های سوخت در ایران بوده و شرکت هواپیمایی در سالهای اخیر قادر نبودن که همه بهای بنزین را به وزارت نفت پرداخت بکنن و هر سال بر میزان اون افزوده شده تا این حجم به انبوه رسیده. در حال شرکت هواپیمایی میگن که توان پرداخت این مبلغ ندارن. راهکار این رجیبه این هست که در حقیقت شرکت هواپیمایی مستقل بشن، خودسازی بشن، خودشون تصمیم بگیرن که با نرخ سوخت و بنزین و بلیط و مسیرهاشون چیکار میکنن، یعنی از شکل دستوری خارج بشن. در حقیقت الان فکر میکنم سعودی هموار شده اینجا دولت داره آزادسازی میکنه بخش اروپایی رو، و در این موقعیت قطعا خود شرکت ها راهکاری پیدا میکنن که بتونن توازن پرداخت های خودشون حفظ کنن. ولی در این وضعیت فعلی که بازمانده از گذشته هست طبعا بدهی ها باقی خواهد بود مگر اینکه دولت تصمیم در بارشون بگیره.
مسئله بدهی شرکت های هواپیمایی به شرکت ملی پخش و فراورده های نفتی از اواخر سال 89 و پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها حادتر شد، چرا که هر یک از دو طرف تفسیر متفاوتی از قیمت های سوخت پس از هدفمندی یارانه ها داشتند، در حالی که شرکت های هواپیمایی سوخت تحویلی را به ازای هر لیتر 200 تومان محاسبه می کردند، شرکت ملی پخش و فراورده های نفتی این قیمت را 700 تومان محاسبه می کرد. این اختلاف محاسبه و افزایش بدهی شرکت‌های هواپیمایی حتی باعث شد که در دی ماه دو سال پیش در یک روز 21 پرواز داخلی چند شرکت هواپیمایی به خاطر بدهی و عدم ارائه سوخت از سوی شرکت پالایش و پخش لغو شوند. اما شرکت‌های هواپیمایی داخلی ایران در کنار بدهی 700 میلیاردی خود به وزارت نفت حدود 400 میلیارد تومان هم به شرکت فرودگاه‌های کشور بدهکار هستند، بدهی که بابت ارائه خدمات از سوی فرودگاه‌ها به این شرکت‌ها به وجود آمده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد در مورد بدهی شرکت‌های هواپیمایی داخلی به وزارت نفت که حدود 700 میلیارد تومان شده.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
زاینده مگیوز پنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
بله، این پنجشنبه همین برنامه رو خواهید شنید، یعنی فردا بعد از ظهر. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش محیط زیستی. مقام های دولتی ایران در سازمان جنگل ها از ارائه طرح‌هایی برای حفاظت از مراتع و جنگل های ایران سخن گفتند. اونها به همین منظور اعتبارهایی رو هم در نظر گرفتند. صحبت از اجرای این طرح‌ها در شرایطی انجام شده که آخرین آمارهای سازمان جنگل ها از ثبت سالانه 30,000 تخلف منابع طبیعی در ایران حکایت داره. از محمد زرقامی میشنویم.
پرویز گرشاسپی معاون آبخیزداری مرتع و بیابانزدایی سازمان جنگل‌ها و منابع ایران که برای شرکت در سمینار پروژه‌های بین‌المللی مدیریت مشارکتی در منابع طبیعی ایران به شهر کرد سفر کرده، در گفتگویی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، جلوگیری از زوال جنگل‌ها را از جمله مسائل در دستور کار دولت حسن روحانی عنوان کرده است. به گفته این مقام مسئول، در سازمان جنگل‌ها و مراتع بیش از 800 میلیارد ریال اعتبار برای احیای جنگل‌های زاگرس اختصاص یافته است. این اعتبار در حالی برای احیای جنگل‌های زاگرس در نظر گرفته شده که دبیر انجمن صنایع چوب ایران از آزاد شدن صادرات چوب پس از یک سال ممنوعیت خبر داده. عبدالعظیم آقاجانی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که صادرات چوب به گفته او فراوری نشده منع قانونی دارد و هیزم و زغال چوب قابلیت صادرات ندارند. پیشتر نیز وجی‌الله موسوی مدیر کل دفتر بهره برداری جنگل و مرتع به خبرگزاری فارس گفته بود صادرات چوب تنها برای گونه صنوبر، آن هم با مجوز قانونی برای تشویق زارعان به کشت انجام خواهد شد. به گفته آقای موسوی در حال حاضر فقط 3 استان کردستان، آذربایجان شرقی و غربی متقاضی صادرات صنوبر هستند. حال پرویز گرشاسپی معاون آبخیزداری مرتع و بیابانزدایی سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران از اصلاحاتی در این حوزه سخن گفته است. به گفته او از سال‌های گذشته جلساتی در استان‌ها برای اصلاح تقویم کوچ برگزار شده است. آقای گرشاسپی همچنین از اجرای پروژه‌های مشارکتی در 27 استان ایران خبر داده، طرحی که به گفته او می‌تواند خانوارها را از حالت فقر وابستگی به جنگل‌ها خارج کند. این در حالی است که در ماه‌های گذشته و با فاصله‌های متوالی جنگل‌های ایران در نقاط گوناگون مانند پارک ملی کرخه در استان خوزستان، جنگل‌های استان لرستان، جنگل‌های کوهکلویه و بویراحمد دچار حریق شدند و نیمی از مساحت آنها از بین رفته است. تا آنجا که روزنامه شهروند امروز در یکی از شماره‌های خرداد ماه خود از نابودی نیمی از جنگل‌های شمال خبر داده بود. این روزنامه به نقل از یوسف گرجی بحری، پژوهشگر علوم جنگل‌ها، با اشاره به روند تخریبی این جنگل جنگل‌ها از دهه‌های 40 و 50 همزمان با مدیریت دولت بر جنگل‌ها و صنایع چوب و برداشت چوب بسیار زیاد نوشت ساخت کارخانه‌های کاغذسازی در شمال ایران با توان رویش جنگل‌های شمال متناسب نبود. حال در شرایطی که طالب امینپور معاون مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها به خبرگزاری فارس گفته است اعتبارات منابع طبیعی بسیار اندک است و پروژه‌های مهم به این دلیل به خوبی عملی نمی‌شوند، صحبت احیای جنگل‌های زاگرس و طرح توسعه 5 میلیون هکتار جنگل در 10 سال آینده در میان است.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید در مورد موضوع مرتبط با سازمان جنگل‌ها و طرح‌هایی برای حفاظت از مراتع و جنگل‌های ایران. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم همچنان هم با ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.